ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله لبنان هشدار داد آنچه در غزه انجام دادیم را می‌توانیم در بیروت هم انجام دهیم. پوتین میگوید توافق تجارت آزاد با تهران ورود بدون گمرک کالاهای اتحادیه اوراسیا به بازارهای ایران را ممکن میکند. یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به سوریه کشته شد. وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه در مقر شمالی فرماندهی ارتش این کشور به گروه حزب الله لبنان هشدار داد که آنچه در غزه انجام دادیم را می توان در بیروت هم انجام داد. یوآف گالانت پس از ملاقات با اعضای فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل از حملات سخت به حزب الله خبر داد و اظهار داشت:
آنها تا حالا در حدود 150 کشته دادند. ساختمان‌های زیادی هم داشتند که خسارت دیده. از منطقه مرزی نیز بسیار به عقب رونده شدند. نیروی هوایی ما آزادانه در آسمان لبنان پرواز میکنه و ما تمام اقدام‌های خودمون رو افزایش خواهیم داد.
از زمان آغاز جنگ در غزه تقریبا هر روز برخوردهایی بین حزب الله و ارتش اسرائیل در طول نوار مرزی لبنان به وجود آمده و این امر واهمه از افزایش دامنه برخوردها را در واشنگتن و پایتخت اروپایی در پی داشته است. رئیس جمهوری روسیه میگوید توافق تجارت آزاد جمهوری اسلامی با اتحادیه کشورهای اوراسیا ورود کالاهای کشورهای عضو را به بازار ایران بدون پرداخت گمرک ممکن میکند. ولادیمیر پوتین با اشاره به بازار وسیع 90 میلیونی ایران اظهار داشت حوزه‌های تجاری کشورهای اوراسیا از این توافق استقبال میکنند. نخستین موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس روز دوشنبه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی و مقامات 5 کشور عضو این اتحادیه به امضا رسید. حمله هوایی اسرائیل به منطقه‌ای در دمشق، پایتخت سوریه، منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران شد. تلویزیون دولتی ایران با قطع برنامه‌های عادی خود خبر کشته شدن رضی موسوی را اعلام و او را از مستشاران نظامی قدیمی سپاه در سوریه معرفی کرد. بیانیه سپاه پاسداران میگوید رضی موسوی از همرزمان قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه بود. حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی در دمشق به خبرگزاری مهر گفته است خانه رضی موسوی در محله زینبیه بعد از ظهر دوشنبه با 3 موشک هدف قرار گرفت. همسر الهی محمدی، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، روز یکشنبه از شکایت او از قاضی ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون خبر داد. سعید پارسایی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق بدون اشاره به جزئیات این شکایت نوشت: طی این 15 ماه بر وی ثابت شده که نه تنها قانون اساسی، که قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های حقوق زندانیان نیز حداقل برای آنها صرفاً کلماتی بی‌محتوا بر روی کاغذ هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند داشتم، ابتدا از حق خانم محمدی در طرح شکایت علیه قاضی پرونده اش پرسیدم. حسین احمدی نیاز:
در واقع تشکیل پرونده برای خانم محمدی خلاف قانون بوده. روی که تا به امروز قوه قضایی در برخورد با خانم محمدی انجام داده، منطبق با هیچ یک از ضوابط قانونی و حقوقی و حتی اصول دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری نیست. برای اینکه پرونده ایشون یک پرونده روزنامه‌نگاریه که اساساً وفق ضوابط موجود، قانون مطبوعات، قانون دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و حتی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات های اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هرگز جرم نبوده. آنچه که برای ایشان واقع شده بیشتر پرونده سازی نهادهای امنیتی علیه ایشان است، یعنی جرم سازی، پرونده سازی و اتهام سازی علیه ایشان مطرح بوده. بماند با فرض این که بگیم که این اتهامات علیه ایشان مطرحه، کش دادن این پرونده در حدود 15 ماه باز هم هرگز منطبق با ضوابط قانونی نیست. فردی که پرونده وی در دادگاه مطرح میشه بایستی بلافاصله تعیین تکلیف بشه براش، یعنی اینکه با قید وثیقه ایشون بایستی بتونه یا تودیع وثیقه از آزادی برخوردار باشه. حقوق متهم مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری که جزء بنیانهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه هست برای ایشون لحاظ و رعایت نگردیده و به طور کامل حقوق ایشون پایمال شده است. بنابراین این حق طبیعی، قانونی، شرعی و انسانی خانم محمدی است که علیه قضات وفق اصل 171 قانون اساسی و قانون نظارت بر رفتار قضات هم در دادسرای انتظامی قضات موجود در دیوان عالی کشور، در طبقه دوم دیوان عالی کشور، هم در دفاتر نظارت بر ارزشیابی قضات در دادگستری کل استان تهران این شکایت رو مطرح بکنن. اما چیزی که وجود داره برای این که قاضی صلواتی و قضاتی که در گیر این پرونده هستن به طبع از یک نوع مسئولیت فراقانونی و غیر قانونی برخوردار هستند، اما باید این حق توسط خانم محمدی اعمال بشه، به این شکایت ثبت بشه تا جلوی ترتازی و بیقانونی و تداوم ستم به ایشان جلوگیری بشه.
شوهر خانم محمدی آقای پارسایی در توییتی که منتشر کردن نوشته که در این 15 ماه بر ما ثابت شده نه تنها قانون اساسی که حتی قوانین آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های حقوق زندانیان هم صرفاً بی‌محتوا روی کاغذ هستن، حداقل برای ما. من راجع به این می‌خواستم بیشتر نظر شما رو بدونم. ببینید، از یک بی‌قانونی ایشون داره شکایت می‌کنه که من می‌خوام بدونم واقعاً چنین اتفاقی داره در زندان‌ها جمهوری اسلامی میگذره، در سیستم قضایی جمهوری اسلامی میگذره که کسانی که حتی خودشون باید پاسدار قانون باشن در واقع دارن قانون شکنی میکنن؟
در نظر داشته باشیم مقررات قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد عامر است. مواد 5، 6 و 7، 48، 192 و سایر مقررات دیگر از قانون آیین دادرسی کیفری جزو قواعد عامر است. هر کدام از مقامات قضایی، هم از دادیار، بازپرس، دادستان و قاضی در هر مرجع قضایی این قواعد عامر را نادیده بگیره پاسخگو میشه و باید تحت تعقیب انتظامی قرار بگیره. این یک نکته. نکته بعد اینه که در خود همین قوانین جاری ایران برای متهم یک سری حقوقی رو در نظر گرفتن، مثل حق تفهیم اتهام، حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تماس تلفنی با خانواده، حق برخورداری از آزادی. اینها جزء موارد بسیار واضح و بنیانهای یک دادرسی عادلانه است که در خود قوانین موجود این امر پیشبینی شده، این که کار دشمن نیست. این قوانین بنیادین توسط خود مقامات قضایی به طور روشن بر خانم محمدی داره پایمال میشه و این نشون میده این یک غرض‌ورزی هست. قوه قضاییه و وقتی که فردی که قاضی است بایستی بی‌طرف باشه، مر قانون رو در نظر بگیره، نه منافع حکومت اسلامی رو در نظر بگیره، نه غرض و غضب حکومت را در نظر بگیره. تمام پرونده سازی موجود علیه خانم محمدی و همکارشون برمیگرده به غرض دولت جمهوری اسلامی یا حکومت و رژیم جمهوری اسلامی. از این دو روزنامه نگار برجسته و شریف هست که در باب مرگ مهسا جینا امینی و قتل وی اطلاع رسانی قانونی کردن که جزء وظایفشون هست، که اصل 24 قانون اساسی و قانون مطبوعات این حق رو به اونها داده که این اطلاع رسانی رو داشته باشن.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز. اما علیرضا زاکانی شهردار تهران وعده می‌دهد که به زودی شهر را از وجود کودکان کار و معتادان پاک می‌کند، جمله‌ای که واکنش بسیاری از جمله سازمان جمعیت امام علی را به دنبال داشت. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کودک کار، منشأ آسیب و آزرده خاطر کردن روح جامعه، استعمار شده توسط شبکه‌های افیونی و خراب کننده چهره کشور. اینها از جمله عباراتی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران به کار می‌برد و وعده می‌دهد که تا دی و بهمن چهره شهر را از وجود کودک کار و معتادان پاک می‌کند.
به همت عزیزان در دستگاه قضایی، بهزیستی، شهرداری، مجموعه فراجا یک حرکتی داره شروع میشه که ما چهره شهر رو از این کودکان خیابانی در واقع پاک کنیم.
سازمان جمعیت امام علی با انتشار یک یادداشت و اعلام انزجار و بیزاری نسبت به ادبیات استفاده شده از سوی آقای زاکانی واکنش نشان داد و نوشت: شهردار تهران یا معنای کلمات منشأ و آسیب را نمی‌داند و هیچ درکی از روح جامعه ندارد، یا در تهران اشباع شده از راندخاران و زمینخاران و شبکه‌های پیچیده ارتشا و پولشویی و ابربدهکاران بانکی و مافیای مواد مخدر و مافیای زباله نه آدرس غلط بلکه آدرسی بی نهایت ظالمانه می‌دهد. زهرا رحیمی، مدیر عامل سازمان جمعیت امام علی.
باید گفت که گرچه واژگانی که استفاده کردن خیلی زشت هست و من شرم دارم که تکرار کنم این ادبیات رو، اما این نحوه بیان در حقیقت اقرار بی پرده نگرش و روشیه که همیشه در مقابل این بچه ها بوده و اگر همه شهروندان در جمهوری اسلامی شهروند درجه دو هستند، این کودکان و خانواده های فقیر و شهروندان درجه سه و درجه چهار هستند معمولا، و به خصوص نگاه به کودکی که همیشه ما دیدیم کودک به عنوان مایملک پدر حساب شده و فاقد شخصیت و اهمیت قائم به ذات هستش، همیشه در حتی روح قوانین جمهوری اسلامی جاری هستش و ما به صورت آشکار اینو دیگه توی ادبیات هم داریم میبینیم.
استفاده از کلمه پاک کردن شهر از کودکان کار و معتادان و وعده دادن به چنین اتفاقی بار اول نیست. آقای زاکانی و شهردارهای قبلی پایتخت بارها از این واژه ها استفاده کرده و وعده داده بودند که این افراد شناسایی و سطح شهر جمع می شود. این وعده های ضربتی اما در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش چند ماه پیش خود اعلام کرد که به دلیل فقر خانوارها در حال حاضر شمار کودکان کار به 15% جمعیت کودکان افزایش یافته است. رابطه بین فقر و کودک کار. خانم رحیمی،
در مورد تاثیرگذاری این طرح‌ها که سال‌هاست با اسامی گوناگون اجرا شدن و اغلب با اسم جهادی و ضربتی و بیشتر حالت نمایشی دارند در کاهش کار کودکان، باید گفتش که به جز اینکه اتلاف منابع باشن این طرح‌ها هیچ تأثیری ندارن و هر فرد آشنا به مسائل اجتماعی این رو میدونه که چنین مسائلی یک شبه ایجاد نشدن و یک شبه هم حل نمیشن و برنامه‌های بلند مدت میخوان و کارشناسی بسیار دقیق میخوان و بیشتر باید به ریشه های ایجاد چنین موزلهایی در جامعه نگاه کرد که به چه دلیل ایجاد میشن. خب تورم گسترده و فقری که امروز در جامعه ایران حاکمه یکی از مهمترین ریشه های ایجاد و افزایش کودک کار هستش و اگر که میخوایم تعداد کودکان کار کم بشه باید به مسائلی مثل کنترل قیمت مسکن که بسیار مؤثره در افزایش تعداد کودکان کار، حمایت تحصیلی، مقابله جدی با تولید و توزیع عمده مواد مخدر رو حل کرد و واقعا مسئله فقر رو به صورت جدی در جامعه دید که حتی بسیاری از خانواده‌های متوسط رو هم درگیر کرده و باعث شده که خیلی از کودکانی که قبلا کار نمی‌کردن الان به چرخه کار اضافه بشن.
بنابر گزارش‌های منابع مستقل و مراکز خیریه کودکان کار، آمارهای دولتی درباره تعداد کودکان کار قابل اعتماد نیست، اما دست کم در تهران 70,000 کودک کار هست که درصد بالایی از آنها هم کودکان افغان هستند که به گفته همین منابع مستقل این طرح با نگاه مهاجر ستیزی به عمد کودکان خارجی را هم در معرض اخراج قرار می‌دهد.
با این گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24:00.